بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. سوال خوبی رو برخی از اعزه داشتند. چون سوال متنش طولانی بود، من سوال خوبی هم هست، بالاخره زحمت کشیده شده، بذارید من این دوتا سوال رو بخونم جواب بدم، انشاءالله بریم سراغ ادامه مطلب. نوشتن: سلام و عرض ادب. حضرت عالی در جلسه 90 فقه القضا در امر تحقیق نسبت به دلالت روایات فرمودید: اگرچه اوصافی که در این روایات آمده بیشتر به مجتهد میخوره، اما قضاوت غیر مجتهد را نیز نفع نمی کند، از این جهت که اصلا در آن زمان نظام اجتهاد و تقلید نبوده و صرفا عده‌ای راوی بودند، برای بقیه روایت می‌کردند. این نحوه برخورد از تالی همان در نظر گرفتن فضای صدور روایت است. اساسا در برداشت از روایت چقدر باید به این مقوله، یعنی توجه به صدور، زمان صدور توجه داشت؟ راه رسیدن به فضای صدور چیست؟ سوال خوبیه، بیشترم به بحث روش شناسی اجتهاد مربوط میشه. تا اینو که میگم باید بدانید که خب کاربرد زیادی هم داره. ببینید، حرفی که دوستمون به من نسبت دادن درسته. ما یادتون باشه میگفتیم مقبوله ابن حنزله یا معتبره ابو خدیجه کسی رو که معرفی میکنه برای قضاوت یه مقلد نیست. عرف احکامنا نظر فی حلالنا و حرامنا، اینجور عبارت ها برای یک مقلد به کار نمیبرند، برای مجتهد به کار میبرند، ولو حالا مجتهد خب مثلا بسیط، مجتهد ساده، ولی اجتهاد باید باشه. از طرفی ما نمیخواستیم اجتهاد رو در قاضی بپذیریم، به این راه متوسل شدیم که مگه امام نفی کردن قضاوت مقلد رو؟ اون زمان که نبوده. همون موقع اگر از امام میپرسیدن آقای ابن الزهرا سلام الله علیک، یبن رسول الله، اگر این طور یک کسی از یک مجتهدی تقلید کنه، رساله او رو بذاره جلو خودش، رساله روشن شفاف، نگید که خب رساله ها مشکل داره فلان داره، اون بس نیست، آیا امام نفی میکردن؟ حداقل اینه که نمیتونیم بگیم امام نفی میکردن، ولو نگیم امام قبول میکردن، بعد قبولش رو از طرق دیگه بپذیریم. ما کاری که میکردیم این بود که این روایات رو توجیه نکنیم، توسعه ندیم به مقلد. کی بود توسعه داد مفاد روایات رو به مقلد؟ صاحب جواهر. این اختلافات ما با ایشون معلوم بشه. ما ممکنه توسعه ندیم به مقلد، اما میگیم چون امام نفی نکردن، اون زمانم که اجتهاد تقلید نبوده، لو فرض که سوال میکردن چه بسا امام جواب به اثبات میدادن، حالا ما اثبات چه از جای دیگه به دست میاریم؟ این جور رفتار درسته، یعنی توجه به صدور روایاته، و الا اگر همون زمان نظام اجتهاد و تقلید در حد گسترده بود و امام مثلا به گونه اونو رد کرده بودن، ما دیگه نمیتونستیم بگیم امام ساکتن. به هر صورت این بله، یعنی سوال شما که آیا این جور رفتار همان در نظر گرفتن فضای صدور روایات و زمینه‌های موجود و تاریخ و وضعیت زمان صدور؟ بله، جواب مثبته. بعد سوال کردن که چقدر باید به این مقوله توجه داشت؟ این که نمیشه خطکش بذاریم بگیم خیلی زیاد، گاهی، یه حرفا نیست، هر جا لازم شد. بالاخره یه جا ممکنه در یک مثلا درس خارج آدم تا یک سال لازم نباشه به زمان صدور روایات نگاه کنه، چون پیش نمیاد. ممکنه هم از در یه هفته دوبار پیش بیاد، من نمیشه گفت. این دیگه حالا باید خود مستنبط، اون کسی که استنباط میکنه، باید آزادش بذاریم. البته تیزی افراد، مثلا ذهنشون اگر تشخیص کنن ذهن رو، وقت بگذارن، اطلاعات تاریخی داشته باشن، خب اینا خیلی موثره. یادتون باشه در بحثای تقیه در خارج اصول چقدر ما میگفتیم اطلاعات تاریخی مهمه، که نیام مثلا کلام امام صادق رو به خاطر نظر شافعی که تازه بعد از امام صادق متولد شده حمله بر تقیه کنیم. ما داشتیم اینا رو تو کتاب ها داریم، تو درس ها گاهی ما با اساتیدمون بحث میشد. خب اینا اطلاعات تاریخی اینا رو حل میکنه، داشتیم قبلا. راه رسیدن به فضای صدور چیه؟ خب توجه به قرائن، اطلاعات تاریخی، مطالعات اجتماعی، خود تیزی ذهن مجتهد، ایناست راه های رسیدن، ایناست مثل جاهای دیگه. خب از این میگذریم. سوال دیگه ای همین دوستمون آقای احمدی کردن، گفتن شما در جلسات قبل، منظورشون از قبلم جلسه 29، یعنی مال پارسالم نه، مال سال قبلش، در جلسات قبل تو پرانتز جلسه 29 حضرت عالی فرمودید در فرضی که دلیل بر جواز قضاوت غیر مجتهد داشته باشیم به همان دلیل تمسک کرده و طرح قاضی معزون معنا ندارد. اما در جلسه 90 فرمودید، مال امسال، بر این 29 شاید مال اون سه سال پیش نباشه، 29 امسال باشه، من یه لحظه حواسم رفت یه جای دیگه. حالا ایشون گفتن در جلسه بله قبل، یعنی قبل تو پرانتز 29، خدا خیرتون بده ما رو درگیر نکنید، قبل یعنی همون جلسه 89 منظوره، یا 29، منم که رفتم سه سال پیش دیگه کار خرابتر شد. حالا علای حال اینا رها کنید. دوستمون اشکالشون اینه، آقای سعید احمدی میگن که شما قبلا گفتید در فرضی که دلیل بر جواز قضاوت غیر مجتهد داشته باشیم به همان دلیل تمسک میکنیم و طرح قاضی معزون معنا نداره. اما در جلسه 90 فرمودید قاضی چه مجتهد چه غیر مجتهد نسب میخواد، چون میخواد در جان و مال و ناموس مردم تصرف کنه و حکم بده، و ادله‌ای داریم که دلالت میکنه که فقیه منصوب به نسب عام میتواند مقلد را نسب کند. چگونه بین این دو گفته جمع کنیم؟ آیا گفته اخیر موج جدیدی است و حالا من ادامه میدم و شما نظرتون عوض شده؟ ببینید من اشکال دوستمون رو یه توضیحی بدم، گرچه برای بعضی ها معلومه، یه وقت جسارت نباشه. ایشون حرفشون اینه، میگن شما قبلا به مثل جناب جواهر گفتید اگر دلیل داریم بر این که غیر مجتهد میتونه قضاوت کنه، خب دلیل داریم دیگه، دیگه فقیه میخواد نسبش کنه برای چی؟ اگر دلیل نداریم که خب نسب فقیه هم بی خوده. حالا در جلسه 90 میگید باید فقیه نسبش کنه، چون معصوم که نسب نکرده فقیه باید نسب کنه. یادمه میگفتن نسب خواستم میخواد، نسب عام کافی نیست، بالاخره نسب میخواد غیر مشتد یا نمیخواد. من تشکر میکنم از دوستمون. تو پرانتز بگم من یادمه خدمت آیت الله وحید که بودیم سلمه الله، ما این کارا رو زیاد با ایشون میکردیم. من گاهی میشد مثلا کلام ایشون رو از دو سال قبل، سه سال قبل، پار سال جمع میکردم، مثلا گفتم شما، یادم یه موقع راجع به سیاه گفتم شما تا حالا 5 نوع اظهار نظر کردید، خب این بالاخره ما باید بفهمیم شما نظرتون چیه. ایشون فرمودن که تو میری نظرات ما رو جمع میکنی میاری کنار هم میذاری، بعد مثلا ما رو مؤاخذه میکنی، سوال میکنی، گرچه ما همیشه مؤدب محضر استاد بودیم. و اینو عرض میکنم دوستان، چون گاهی اساتید به خاطر همین که استادن نمیگن این مطالب رو و شاگرد خب گاهی غفلت میکنه. اگر خیر دنیاتون رو میخواد، رشد دنیاتون رو میخواد، رشد آخرت رو میخواد، خیر آخرت میخواد، مخصوصا دنیا، من فکر کنم از اون مکارم اخلاقی است که در دنیا اثر میذاره احترام به استاده، احترام به ذوی الحقوق. اساتیدم که میگیم دیگه میدونید میرزای نائینی استاد ماست، بزرگان استاد ما هستن، ولو ما اونها رو درک نکردیم. خیلی باید اساتید رو حرمت نگه داشت، حتی اگر اختلاف فکری آدم داره، سلیقش فرق میکنه، متفاوته، ولی حرمت استاد رو نگه داره. این رشد میده انسان رو، برکت میده به کار انسان، به زبان انسان، به عمر انسان، به فهم انسان. بگذرم، این پرانتز بود. من خدمت ایشون عرض کردم شما 5 بار، ایشون هم اونو فرمودن. حالا شاید هم میخواستن دفع شر بکنن، قاعدتا ایشون قدرت دفاع داشتن. حالا من میبینم که دوستمون هم همین کار رو داره با ما میکنه که شما اونجا اینو گفتید، اینجا اینو گفتید. ولی من محضر شما بگم، آقای سعید، آقا احمدی و بزرگان دیگه که دارید حرفا رو میشنوید، اینا با هم منافات نداره. ببینید، اونجا حرف ما این بود که اگر غیر مجتهد میتونه قضاوت کنه، شما نمیخواد با اذن از مجتهد جواز قضاوتش رو درست کنید، بعدم یه نهادی درست کنید به نام قاضی معزوم. این چیز زیادیه. یا معتقدید که اجتهاد شرطه که نمیشه کارش کرد، یا معتقدید اجتهاد شرط نیست، لازم نیست. اما این در خصوص غیر مجتهد که میخوان کارشو درست کنند، صاحب جواهر میخواست درست کنه. ولی اصل این که هر قاضیی ولو شیخ انصاری باشه، ولو شیخ انصاری باشه، برای قضاوت باید از من له الولایه، نه از مجتهد، از من له الولایه اذن داشته باشه. من له الولایه خداست، بعد میاد به پیغمبر، بعد میاد به امام، بعد فقیه. حالا بنابراین که بگیم فقیه هم حق داره ولایت بده به غیر مجتهد، چون قضاوت از شؤون ولایت حکومت از میخواد. لذا اونی که نفع کردیم در جلسه به قول شما 29 اگه عدد شماره درست باشه، اون برای تصحیح کار غیر مجتهده که میخواد قضاوت کنه. اینی که در ادامه میگیم برای اینکه ولایتش درست بشه، غیر ولی بشه ولی. بالاخره یه نفر میخواد حق کنه بر دیگری، بگه مالشو بگیرید، چلاقش بزنید، این خونه رو از خونه بیرونش کنید، این خونه بدید به فلانی، مالو اینجور تقسیم کنید، تصرف در مال کنه، تصرف در جان، یا حتی حکم اعدام بده اینها. این ولذا ببینید در جلسه 90 فهمیدید قاضی چه مجتهد و چه غیر مجتهد نص میخواد. همم میگن این اختلافی هم نیست، مگر کسی اصلا ماهیت قضاوت رو اعمال ولایت ندونه، بیان و حکم شرعی بدونه، که این حرفو میزد در غیر موضوعات آقای خونساری. تا حالا اون دیگه گذشته، حرفا رو دوباره زنده نکنیم. پس این دوتا کلام با هم منافات نداره، ولی خوب دقت کنید. خب قدری طولانی شد اما لازم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. من بارها گفتم مشکلم اینه که تو پاسخ به سوالات حواسم نیست که دارم سوال پاسخ میدم، حواسم میره به بحث. ولی خب دیگه چاره هم نیست، حالا ما فکر میکنیم حرفای لازمی رو زدیم. ببینید من الان عوضش جبران میکنم، یک کمی سرعت بیشتری میدم به بحث، مخصوصا که امروزم یک کمی زودتر من باید تعطیل کنم و یک کاری دارم باید برم. ببینید تفاوت این دو سیستم، یه تفاوت اساسی رو دیروز گفتیم. تفاوت دوم اینه که در سیستم هایی که امارات قانونی حاکمه میگن هدف از قضاوت، البته در بخش مدنی و حقوقی نه در بخش کیفری، میگن فصل خصومت، نه اینکه کشف حقیقت، اجرای عدالت هدف نباشه، اما فصل خصومت بولد میشه. اما در سیستم دلائل حاکمیت، دلائل معنوی، بیشتر هدف قانون گذار کشف حقیقت. لذا به قاضی میگه من دستور خاصی بهت نمیدم، ببین کی قانع میشی. ولی در دلائل قانونی میگه اینا امار است، یالا بگیر و حکم به قاضی میگه. جالب اینه که اگر کتب فقهی ما رو نگاه کنید، اولی که میخوان کتاب القضا بنویسند، شما منهاج الصالحین رو نگاه کنید، مبانی تکملت المنهاج رو نگاه کنید، تحریر الوسیله رو نگاه کنید، کتاب القضا و هو فصل الخصوم بین المتخاصمین او اکثر، اصلا مثل این که اجرای عدالت و کشف حقیقت و اینها رفته تو کما. این بیشتر با همون روحیه ادله قانونی میسازه. تکرار میکنم، نه ای که اینها بزرگان نمیخواستن بگن کشف حقیقت هدف نیست، اما میخواستن اون جهت اصلی رو بگن. یا اون طرف ادله امارات معنوی، نه ای که نخواد فصل خصومت بکنه، اونم میخواد فصل خصومت بکنه، اما میگه فصل خصومت به چه قیمتی، اصل بر اجرای عدالته. این بس قدری تکراریه، درسته؟ شما اگر فراموش کردید، نباید فراموش میکردید، یا تو ماشه در شرایط قاضی ما رو این حرف خیلی چیز کردیم که باید ببینید در اسلام هدف از قضا عمدتاً چیه، بعد شرایط قاضی رو بر اساس اون هدف تعیین کنید. مثلا زیرک بودن قاضی، ذکاوت قاضی، این که بتونه ترفنهای وکلا رو، حالا حرف مثل امروزه حرف بزنیم، ترفنهای وکلای قدر رو بفهمه، اونا دورش نزنند. خب این با سیستم دلایل معنوی میسازه. اما در ادله قانونی میگه باید حلال زاده باشد، امامی باشد، سنش بلوغ بالغ شده باشد. یعنی میخوام میگم این مطلب اونجا هم اثر، به همین خاطر ما اونجا میگفتیم باید ببینیم هدف فصل خصومت عمدتاً یا کشف حقیقت، تا بعد شرایط تو با اون بسنجیم و کم زیاد کنیم و به قول معروف بالانسش کنیم. خب اینم یک مطلب. فرق سوم در امارات قانونی، ادله امارات موضوعیت داره، نه طریقیت به اطمینان، طریقیت به گمان. و این در حالی است که در ادله معنوی طریقیت داره به اقناع، یا دقیق تر بگم به قنوع، یعنی قانع شدن وجدان قاضی. لذا نوشتیم سه، موضوعیت داشتن و طریقیت داشتن ادله. البته من کنار این نوشتم ارزش متفاوت ادله یا عدم، که در امارات قانونی ارزش متفاوت نداره، در سیستم ادله معنوی ارزش متفاوت داره. حالا توضیح میدیم اینا رو، تیتر رو ادامه روشن میکنه. اصلا یه چیز دیگه بهتون بگم، ببینم موافقید. در امارات، حاکمیت امارات قانونی، میتونیم به اصطلاح ادله رو شماره بزنیم، بگیم یک اقرار، دو بیانه، سه سند رسمی، چهار علم قاضی، پنج لوس و قسامه. اما در ادله معنوی درسته میگن حاکمیت ادله معنوی، آزادی ادله، ولی تهش یک دلیل بیشتر نیست، اونم همون قانع شدن وجدان. اگر قاضی قانع بشه وجدانش، به دلیل رسیده. اگر نرسه، قانع نشه، به دلیل نرسیده. پس ما یه دلیل بیشتر نداریم. ولی دیروز گفتم معمولا فیلسوفان حقوق اینجا که بحث میکنن، یا گاهی حقوقدان ها که بحث میکنن، میگن ادله قانونی، ادله معنوی، اونا رو میگن ادله. امروز من فکر میکردم، گفتم اتفاقا کار دقیقی هم کردن، چون در واقع اینا راه‌های وصول به اطمینان رو میگن در ادله معنوی، یا بگیم دلیل بر دلیل. مثل اینکه بگیم در ادله معنوی اقراری که از ادله است، به شرطی که قاضی رو قانع بکنه. بیانه از ادله است، به شرطی که قانعش بکنه. پس دلیل اصلی یه دونه بیشتر نیست، جمع‌بندی کنیم، یه دونه بیشتر نیست، اما راه‌های وصول به این دلیل میتونه متفاوت باشه. من اینجا نوشتم در این سیستم در واقع ادله‌ای وجود نداره، بلکه تنها یک دلیل در صحنه هست و آن اعتقاد باطنی و قنوع وجدان قاضی است. و اگر از ادله و امارات گفتگو میشود، جهت تسهیل کار است. الان که میخواستم درس بدم، تو این برگه اضافه کردم جهت تسهیل کار و بیان راه‌های وصول به اطمینان است. حالا بریم سراغ ارزش متفاوت. در سیستم ادله قانونی معروفه که اقرار ملکه ادله است، گاهی هم میگن شاه دلیل. حتی اگر اقرار مثلا با بیانه، با سند رسمی، با چی متعارض باشه، میگن اقرار مقدمه. به همین خاطر هم میگن شاه دلیل، ملکه ادله. اما در سیستم امارات معنوی اقرار میتونه ضعیفترین دلیل باشه، اصلا دلیل نباشه. قاضی بگه بابا من یقین دارم اینو گولش زدند، چی بگم به شما؟ این داره بی خود اقرار میکنه. چند روز میشم اومد یه اقرار دیگه کرد، چند روز میشم اومد یه اقرار دیگه کرد. اینا گاییم چطور میشه قاضی مطمئن نشه؟ همیناست دیگه. هیچ. من اینجا ماده 161 قانون مجازات اشاره کردم که دیروز داشته ما، میگفت موضوعیت داره، هم اقرار هم بیانه. ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 میگه هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف مقابله، خواستن دلیل از دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. همین که اقرار بکنه کافیه، نداردم که قاضی تکون بخوره، قانع بشه نشه. خب این مال قبل از انقلاب بود. ماده 202 همون قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 به همین معنا تصریح داره. خب اینم تفاوت چندمه. تفاوت سوم، قبل از اینکه بریم سراغ تفاوت چهارم و پنجم و ششم اینها، فضلا من چون میدونستم دیگه برکه نمیگردیم و ما قصد داریم انشاءالله اگر بشود اگر بتوانیم این بحث دوازدهم رو تو امسال تمامش کنیم که بحث بسیار خوب و لازمی است. حالا ولو ممکنه مثلا بخشی از هفته آینده گرفته بشه، گرچه ما تو پیشبینیمون متهمیم که چیزی که پیشبینی میکنیم به دو روز سه روز گاهی هفت روز هشت روز ده روز میشه، تا ببینم حالا ببینیم چی میشه. حالا این حال چون میدونستم بر نمیگردیم همینجا گفتم این بحث رو بکنیم، رفتار با دلیلیت اقرار در کشاکش تفریط و افراط. این رو اگر اجازه بدید من بذارم برای فردا، با اینکه چند دقیقه وقت داریم ولی یه کاریست من باید انجام بدم. مطالعه کنید که من خیالم راحت باشه، انشاءالله فردا راحت تر بحث کنیم و بگذاریم. برگه هم هست قاعدتا روی کانال و روی سایت، میتونید بردارید و پیش مطالعه صورت بگیره. الحمدلله رب العالمین.